حرف بزنیم، یا طرف اون مثلا بیمیلی نشون میده یا علاقه به گفتگو نداره یا تفره میره یا اتاق رو ترک میکنه و امثالی. خب این اجتناب یه زمانی هستش که مثلا غریبه ایه یا یه کسیه که خیلی واقعا اون مشکلش حاده ما نمیتونیم. خب ولی وقتی اصلا همسره فرزنده نمیتونی که شما مثلا یه غریبه رو شاید تو عمرتون یه بار دو بار سه بار ببینی، یه همسایه رو مثلا شاید مثلا، ولی دیگه همسر رو یا مثلا فرزنده که نمیتونی که، بعد مسئله رو حل کنی، تعارض رو حل بکنی با گفتگو. حواسمون باشه توی گفتگو، اگر میخوایم گفتگومون صمیمانه باشه و تأثیر داشته باشه و تعارض رو حل بکنیم، حواسمون باشه هر حرفی که ما بزنیم متناسب با او به خودمون برمیگرده. میگه کلوخ انداز را جواب سنگ است، جواب های بوی است. اینه، یعنی حواسمون باشه. حتی ما نباید اینطور برخورد بکنیم ما مسلح، اما این قاعده‌ای که تو بین مردم هست. خطوط گفتگو رو باز بگذاریم، یعنی اینطوری نباشه که اعلام جنگ بکنیم با هم، نه، ما میخواییم مذاکره بکنیم، مطلب رو حل بکنیم بدون عصبانیت، بدون قهر و غیره. بیایم خیلی صاف و پوسکنده مطلب رو بگیم، آرام ملایم بگیم و به اصطلاح وارد گفتگو و مذاکره بشیم. خب این گفتگو سبکای مختلفی داره. گاهی وقتا میایم گفتگو میکنیم، میخوایم حل اختلاف و تعارض بکنیم. این حل اختلاف ما، تعارض ما، گاهی وقتا به صورت مصالحه انجام بشه خیلی خوبه. مصالحه یعنی چی؟ صلح کردن. صلح کردن یعنی چی؟ سازش، دوستی، آرامش. دیگه نه، مصالحه با صاد. بله، از صلح. مسالمت آمیز نه، مسالمت یه مقدار متفاوته با مصالحه. مصالحه به معنی اینه که بیایم حد وسط رو بگیریم، بگیم آقا مثلا خواسته شما اینه، خواسته شما اینه، خواسته من اینه، خب چیکار کنیم؟ مصالحه کنیم. میایم آقا شما یه قدم بیا پایین تر، خانم شما یه قدم برو بالا تر. بونگایا رو دیدید؟ بونگایا وقتی میخوان یه چیز جوش بدن، مثلا الان دیگه خدا لعنت کنه این تیم اصلاحات رو و مثل این ملعون هایی که خیانت کردن، کشور رو فقیر کردن، مردم رو فقیر کردن، الان خونه خریدن شده رویا. یعنی طرف باید 100 سال کار کنه تا یه خونه بتونه بره، 30 سال کار کنه. چرا باید اینطور باشه این کشور؟ حالا عرضم خدمت شما عرض کنم که بونگایا میشینن میخوان جوش بدن، مثلا این آقا میگه 1,500,000,000، این آقا میگه نه من 1,200,000 بیشتر ندارم. بله، بعد مثلا میگه نه حرف شما، نه حرف این، مثلا 1,300,000. بعد اون میگه نه آقا 1,300,000 فلانه، مثلا میاد تو 1,350,000 مثلا معامله رو جوش میده. بعد طرف میگه من 1,200,000 بیشتر ندارم. میگه تو بگیر، من اینجا رو میدم رهن، پول رهنش درست میشه، با من. خلاصه میاد جلو چیکار میکنه؟ مصالحه ایجاد میکنه، یعنی حد وسط رو میگیره توی درخواست ها و انتظارات طرفین. به این میگن مصالحه، یعنی حد وسط رو گرفتن در درخواست ها و انتظارات. یه قدم شما عقب بیا، یه قدم من بالا میام یا جلو میام تا به هم چی بشیم؟ نزدیک. مصالحه یک وقت هم دست شما داره، یک وقت هم به صورت حل مسئله است، رفع تعارض. حل مسئله یعنی چی؟ با چی جوری؟ آها چی؟ بله، به این وقتی ازش قابل مصالحه نیست، یعنی از باب مثلا انتظارات نیست. مثلا خانم میگه که من میخوام یه مبلی شما بخرید مثلا 30,000,000 تومنه، مثلا آقا میگه من 10,000,000 بیشتر ندارم. بعد مثلا میگه آقا نه 30,000,000 شما، نه 10,000,000 آقا، 20,000,000 آقا یه وامی بگیر از کارگاهتون، از رئیستون، از مدیرتون، مثلا اینو 20,000,000ی، بله 20,000,000 مثلا بخری، این میشه مصالحه. اما گاهی وقتا اصلا از اختلاف و تعارض از جنس انتظارات نیست، باید شما نگاه بکنید ببینید دغدغه ها چیه، اهداف چیه، درست شد؟ بر اساس اون دغدغه ها، بر اساس اون اهداف شما بیایید مثلا حل مسئله بکنید. گاهی وقتا به صورت تسلیمه، یعنی نگاه میکنی آقا شما این مسئله رو میخوای حل بکنی، تنها راهش چیه؟ اینکه آقا مثلا من تسلیم بشم، بگیم آقا باشه، آقا همون در عقب نشینی ها؟ حالا داریم میگیم اینا رو، بعد میرسیم که کدومش خوبه کدومش بده. اینا تسلیم یعنی توجه نکنی به خواست خودت و تسلیم بشیم. گاهی وقتا اجتنابه، یعنی بله دوری کردن، اصلا موضوع تعارض رو باز نمی کنن، میگذرن، اصلا بحث نمی کنن، هر چی آید خوش آید، حتی بالاخره یه چیزی میشه دیگه. گاهی وقتا هم تحمیلگرانه است، یعنی میایم میچسیم میگیم نه خیر الا ولا، همین که میگم ولا غیر، یعنی تحمیل میکنیم اون خاص خودمون رو. خب کدومش درسته کدومش غلطه؟ این شیش رو که از کرد احسن. تسلیم چی؟ بله یه جایی، بله یه جایی تسلیم درسته، ولی باید سعی کنید که از حقوق خودتون دفاع بکنید. یعنی بله گاهی یه سری جاها مثلا نگاه میکنی ارزش نداره، یه سری جاها مثلا چندان چیز نی، یه سری جاها میتونید حرفتون رو بزنید. بالاخره یه سری جاها میبینید مثلا اگر بخواید تسلیم نشید یا فعلا قبول نکنید مشکلات حاد ایجاد میکنه، ولی در کل تسلیم شدن چیز خوبی نیست. باید دنبال حل مسئله و دنبال مصالحه باشید، یعنی یه راهکار پیدا کنید. حالا عرض میکنم اجتناب خوبه یا خوب نی؟ اصلا موضوع رو مطرح نکنید، ولش کنید. خوب خوب نی، اینا ناکارآمده. تحمیلگرانه خوبه؟ خوب نی. پس میمونه مصالحه و حل مسئله. مصالحه بیشتر در مسائلی است که جنبه عینی داشته باشه، شما بتونی با هم مثلا سبک سنگی کنی، ولی حل مسئله خیلی زیاد جنبه عینی نداره. مثلا نگاه میکنی نظر مثلا جنبه روانی داره یا جنبه مثلا چیه؟ مادی. آره اونجا بعد چه کار بکنی؟ بله اونجا بعد شما مهارت حل مسئله بلد باشی. که حالا الان مهارتی که میخوام بگم حل مسئله که حالا عرض میکنی. یه چیزی هم بگم خدمتتون، اختلاف داشتن همه جا بد نیستا، موجب رشد ها. ببین اختلاف یعنی که من اینطور فکر میکنم، من از این نگرش نگاه میکنم، من اینطور دوست دارم، من اینطور بله و مثلا من به اصطلاح شخصیت من اینطور میطلبه، شخصیت دیدگاه نگرش شما اینطور میطلبه، و این اختلاف باعث میشه که انسان رشد بکنه. بالاخره گاهی وقتا من نوعی اون انتظاری که دارم غیر معقولانه است، منطقی نیست، خودخواهانه است. بعد طرف مقابلم نگاه میکنم نه خیلی معقولانه ده، از من عاقل‌تره. این اختلاف باعث میشه خب منم از اون تمایلات غیر منطقی خودم چیکار کنم؟ پایین بیام، از این خانومم یا از این شوهرم یا از این فرزندم چی یاد بگیرم. یعنی خیلی جا اختلافات موجب رشده، به شرط آن که بله دیگه چی؟ به شرط این که اختلاف مدیریت بکنی، حل تعارض بکنی. به اختلاف خوبه، نشون میده که شما اگه منظر نگاه میکنی، طرف مقابل اگه منظر نگاه میکنه، شما با یه رویات و علاقه سرانه، طرف هم با یه رویات، حالا کدومش درسته؟ یه سر جا مصالحه میکنی، یه سر باید حل مسئله بکنی. حالا این باعث رشد طرفین میشه. اصلا یکی از دلایل اینکه ازدواج موجب کمال انسان میشه همین مدیریت اختلاف هاست. یعنی طرف شما خونه پدر بودی، هر چی میگفتی بابایی میگفته چشم، مادرم میگفته چشم، آی قربونت برم، آی خوشگلم، آی فلانم، آی بهمان، ولی حالا آره دیگه خبران نیست، اومدی آقای میگه فقط زن باید بگه چشم، دست شم که اینو حالا باید بگه چشم. حالا اینو بگم مثلا میری از فضای خونه که حرف شما بوده، الان هم دوره فرزند سالاری دیگه، یه دوره دوره مرد سالاری بود، بعد پدر سالاری یا مرد سالاری، بعد دوره زن سالاری یا مادر سالاری
شهر
بود. بله الان دوره 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 فرزند سالاری. حالا مثلا یه دفعه نگاه میکنین فرزندا، مخصوصا فرزند آخر، فرزند آخر خدمت شما عرض کنم که یه مقدار چی میشه؟ خواستر میشه. بله خواستر میشه، اینطوری خواستر میشه. خب اونم دلیله. حالا توی اینجا که این فرزند مثلا فرض کنید هر دو فرزند آخرن، مثلا زوج و زوجه، دو تا خاص خوردن به هم، این تو خانواده همه به این احترام میکردن، حرف حرف این بوده، همه اینو میبوسیدن، همه به این توجه میکردن، گل سرسود بوده، آخری بوده، تحت آها تحت آقاری بوده، نگاه میکنی آقا هم همینه، تحت آقاری بوده و همین خصوص. حالا میگه من، اینم میگه من. خب وقتی این دوتا تونستن منیت رو کنار بذارن و فکر بکنن با تفکر خلاق، با تفکر نقاد، با مهارت حل مسئله تونستن اختلافات رو حل بکنن، همین موجب رشد میشه، هم لحاظ روانی هم لحاظ عقلی باعث رشد میشه. این شرح صدری که میگن، شرح صدر توی سجاده ایجاد نمیشه که. موسای نبی اگه میرفت توی کوه طور عبادت میکرد خدا رو، خدا به شرح صدر نمیداد که. ولی همین که اومد به میدان در مقابل فرعون قرار گرفت، اونجا گفت ربش رحلی صدری و یسرلی امری. شما مادام که ازدواج نکردید تو خونه بابایید، بابایی میگه به دخترم، به خوشگلم، به نمیدونم فرم، یا مثلا به به بسرم، گل بسرم، قنده اصلا الو. ولی وقتی از این حرف ها نیستش که دیگه زوجین حقوق مختلف، مخصوصا اگه خاص باشن. خب اونجا اگه شما تونستی شهر صد داشته باشی، مدیریت بکنی، موجب کمال میشه. پس اختلاف ها اگر هدایت بشن، اگر مدیریت بشن، موجب تصمیمات بهتر، موجب رشد به اصطلاح زوجین میشن. اینم که خب خدمتتون عرض کردم، رابطه هم مستحکمتر میکنه اگر مدیریت بشود، اعتماد ایجاد میکنه، احساس رضایتمندی و خوشنودی ایجاد میکنه و خدمت شما عرض کنم که طرف رو رشد میده در ابعاد مختلف. توی حل اختلاف و تعارض دو تا چیز خیلی مهمه، یکی اهداف شخصیه، دیگری حفظ رابطه است. حالا آقا با خانم اختلاف کرده، اولی بحث اینه که این رابطه باید بماند، نباید آسیب بخوره، باید روز به روز مستحکمتر و عاطفی‌تر و صمیمی‌تر بشه. اما از طرف هم اهداف شخصی هست، آقا مثلا یه چیزی میخواد که خانم، حقوق خانومه، یا خانم یه چیزایی میخواد که غیر معقولانه است. خب ضمن این که ما باید حواسمون باشه که این ارتباط از بین نره، که خیلی مهمه، اون اهداف شخصی رو که تو اختلاف دنبال میکنیم، یا آقا حق خودمونو بگیریم، نظر خودمونم لحاظ بشه، یا این مطلب حل بشه، اونم باید به اون یعنی در این که در عین حال این که حواسمون در رابطمون هست، مستحکم بمونه، خوب بمونه، قطع نشه، لطمه نخوره، اون اهداف شخصی هم در ذیلش چیکار میکنیم؟ پیگیری میکنیم. خب گاهی وقتا انسان تو این گفتگو شنونده است، گاهی وقتا چیه؟ گوینده است. وقتی شنونده است باید بفهمه موضوع چیه، باید خلاصه بکنه موضوعات رو، اونطور که فهمیده باید گوش بکنه، قضاوت نکنه و با خون سردی گوش بده، حرف طرف رو قطع نکنه. بعضی وقتا متاسفانه طرف هنر گوش کردن بلد نیست. حالا الان وارد میشیم بحث هنر گوش کردن، فعال خدمتتون عرض میکنیم. یاد بگیره چطور گوش بده، هنر گوش کردن داشته باشه. یه زمانی هم هستش که طرف چیه؟ گوینده است. حالا گویندگی یه سری مطالبی که عرض می‌کنیم، شنوندگی هم، شنفتن هم یه مسئله مهارتیه. توی شنفتن خیلی مطلب زیاد هست. خدا دو تا گوش قرار داده یک زبان، یعنی دو برابر آنچه که می‌گی باید بشنوید. توی ایران مخصوصا این برعکسه، خدا 20 زبان قرار داده، گوش اصلا قرار نداده. من با یه خانمی صحبت میکردم اصلا گوش نمیکنه. بهش گفتم شما اصلا پذیرش ندارید. کجا چه این حرف رو میزنی؟ مثلا این فامیل تپلانی اینطوری؟ گفتم نه. گفت بچه یه حرف رو میزنی؟ گفتم که اصلا گوش نمیده. من با شما 20 دقیقه است نیم ساعت میخوام حرف بزنم، شما اصلا گوش نمیدی. شما ماشاءالله 25 دقیقه است نیم ساعت داری همینطور حرف میزنی، اصلا اجازه به طرف مقابلت نمیدی. وقتی که تو گوش نمیدی یعنی نمیتونی درک بکنی، یعنی همدلی نداری، یعنی طرف مقابل تو بهش توجه نداری، یعنی فقط دنبال خاص خودتی. ایناست دیگه. بله این یعنی این. ولی وقتی که تو گوش میدی یعنی که تو شهر صد داری، تو دنبال شنفتنی، انتقاد پذیری، فقط دنبال خودت نیستی، خودخواه نیستی، به رفتار علاقه مندی، توجه داری، سطح ادراکت بالاست. همین گوش کردن ها. کسی که گوش نمیده یعنی پذیرش نداره. خیلی مسئله خیلی مهمیه. بعد توجه توی گوش دادن حالات مختلفی برای انسان ایجاد میشه. یه وقت نگاه میکنی آدم عصبانی میشه، یه وقت آدم نگاه میکنی مثلا آدم ناراحت میشه، یه وقتی از غافلگیر میشه، یه وقت مثلا غرورش دست میده، یه وقت احساس شرم بهش دست میده، یه وقت احساس حسادت بهش دست میده. حالات مختلفی که در این شنفتن، گوش کردن برای طرف ایجاد میشه. اینا خیلی مهمه ها. اگر کسی یاد بگیره واقعا خوب گوش بده، میتونم بگم یک تأثیر بسزایی داره در حل مشکل. چرا؟ چون طرف داره مسئلهشو میگه، شما وقتی خوب گوش میدی طرف رو داری درک میکنی. بلا عرض خواهیم کرد، بذارید بریم جلو. میگم هنر خوب گوش دادن یا گوش دادن فعال، صورت مسئله رو میفهمید. انیشتن میگه که اگر 60 دقیقه برای یک مسئله بهتون وقت دادم، 55 دقیقه رو بذار روی فکر کردن صورت مسئله، ریشه یابی مسئله. احسن. ببین چی میگه، مشکل چیه، موشکافی کن، درک کن، هی حرف نزن، توجه بکن. این طرفی که داری مطلب رو میگه رو چه حساب میگه، برای چی میگه، از کجا منشأ میگیره، خواستش چیه. اگه اون مطلب رو تازه خوب فهمیدی، درکش کردی، تجسم کردی، بعد پشت سرش جوابش میاد. بعد وقتی شما سکوت کردی، طرف حاجتش رو گفت، خواستش رو گفت، اختیارش رو گفت، خود به خود یه تخلیه روحی روانی اتفاق میفته. راحتی سکوت کردی، گوش کردی به صورت فعال که حالا عرض خواهیم کرد، طرف احساس سبک شدن و آرام شدن میکنه. ایشون هم وقتی شما داری پاسخ میدی چیکار میکنه؟ پذیرش، گوش میکنه. و این گوش کردن یعنی درک همدلی اتفاق میفته، خودش موجب رفع حل اختلاف میشه. ولی حالا طرف صحبت بله، ولی وقتی طرف داره صحبت میکنه شما گوش نمیدی، یا دنبال یه هستی آتو بگیری، یا دنبال یه هی ببری، یه حرفش رو قطع میکنی، تو دنبال چی هستی؟ اونم وقتی شما داری حرف میزنی اونم همینطور. میگم هر عملی یه عکس العملی دارد. قانون چیه؟ نیوتن. چی؟ نیوتن چی میگه؟
هر عملی عکس العملی داره.
خب همین؟ در احسن، در جهت مخالف. نشون این مش میکنی به دیوار، اون دیوار همون انرژیش که شما به مش به دیوار میزنی، دیوار هم همون انرژی به خود شما در واقع بر میگردونه در جهت مخالف،
دردت میگیره.
آره. حالا این که مثلا انسان بتونه این مهارت گوش کردن رو تو خودش پیاده بکنه خیلی مهمه. حالا الان میرسیم به بحث گوش کردن، مهارت گوش کردن. کلن تو بحث حل اختلاف 5 سبک وجود داره. باشه حالا سریع‌تر میگم، بعد اینو امروز تموم کنیم. 5 تا سبک وجود داره. یا سبک لاک پشتیه، یا همون، یا من سعی میکنم سریع‌تر بگم، یا همون بحث اجتنابی، میگیم آقا ولش کن فایده نداره، این میشه سبک لاک پشتی. یا سبک کوسه‌ایه، میگیم آقا الا ولا بود حرف من، اصلا رابطه مهم نیست، فقط هدف مهمه، من فقط میخوام حرف من باشه، به درک هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، اصلا برام مهم نیست این ارتباط اون شد. سبک خرس اسباب بازیه، اصلا بازش فقط ارتباط مهمه، هدف مهم
نیست.
دیگه ما فقط ارتباطمون بمونه، ابی نداره، حرف حرف تو باشه. ولی ارتباطمون بمونه، صمیمی باشه. ببین خرس اعصابی شما هر چیزی بزنید تو سرش، پرتش بکنید، فلان بکنید، میتونی همه جوره با اعصاب بازی. یعنی چی؟ برش گردون، این وریش کن، اون وریش کن، بشورش، کثیفش کن، مشکلی ایجاد میشه؟ میگه فقط مثلا برای بازیه، فقط اون ارتباطمون بمونه، اون روابطه بمونه، مهم نیست هر حرف تو، هر چی تو خواستی. یعنی اهداف شخصی من، نظرات من مهم نیست، فقط روابطمون بمونه. اون مثلا صمیمیت داره. یه سبک هم سبک روباه، روباه صفتانه است یا روباه وارانه است. چیه؟ مذاکره کننده. یعنی ضمن اینکه میخوایم رابطه بمونه، اما مذاکره میکنیم به اون اهدافمونم برسیم. حالا هیلگرانه یا مثلا مذاکره کننده. حالا هیلگرانه خوب نیست. روباه رو چرا میگن مثلا حالا روباه؟ حالا دنبال راه حل، خب راه های خوبی رو پیدا میکنه. خب مذاکره کننده یعنی شما در واقع اون حل مسئله بلد باشی و ضمن این که اون ارتباط رو مد نظرت نگهداری، اما اون اهداف خودت رو، خاص خودت هم چکار میکنی؟ پیگیری میکنی، سعی میکنی با مذاکره، با رفتار، با زبان بدن طرف مقابلت رو چکار کنی؟ متقاعد کنی به سمت نظر خودتون، خواست خودتون. به این میگن نظر، حالا سبک روباه وارانه، که طرف با مذاکره و گفتگو اینا میخواد اون چیزی که ذهنی که ارتباط میمونه، اما میخواد هدف خودش هم پیگیری بکنه، طرف رو متقاعد کنه که آقا تو بیا عقب، تو قبول کن. و سبک جغدوارانه، جغدوار، جغدوار، جغد، جغد، مقابله کننده، یعنی هم هدف مهمه هم رابطه، دو طرف احساس رضایت میکنه. یعنی خلاصه یه جوری میخواد بره جلو که نه سیخ بسوزه نه کباب، خلاصه یه جوری با هم سازش بکنن دیگه. و این همین اصل گفتگو هم همینه، اصل مادر تعالی هم، یعنی یه جوری رفتار کنه نه سیخ بسوزه نه کباب. هیچ وقت، یا بهتر اینطور بگم، به ندرت اتفاق میفته که ما به همه اهداف شخصیمون در گفتگو برسیم. خیلی کم، خیلی کم اتفاق میفته. ما بعد مهارت حل مسئله رو یاد بگیریم، یه راهی رو چیز کنیم، یه راهکارهایی رو ارائه بدیم که بتونیم نزدیک بشیم به اون اهداف خودمون، نظرات خاصمون و اون چیزی که حق حقوق خودمون هست. ولی 100% غالبا نمیرسیم. بعد یه جوری بریم جلو که متقابل باشه، یعنی هم طرف راضی باشه هم ما دیگه، و به اصطلاح بله، نه مصالحه، نه مصالحه چیزایی بود که گفتیم که قابل به اصطلاح صلحه، ولی حل مسئله تو مسائل کلی‌تر مثلا اتفاق میفته. خب یه نکته که باید خیلی توجه داشته باشیم تو این گفتگوهامون و حل اختلافامون، مفهوم مرزه. مرز هم فیزیکی وجود داره و هم روانی. فیزیکی مثل اینکه مثلا میگم بچه‌ها میخوان بیان اتاق خواب پدر و مادر، یه اتاق خواب پدر و مادر باید جدا باشه از بچه‌ها. یا مثلا یه سری وسایل شخصی مثل موبایل، آیا چک کردن موبایل همسر یا فرزندان جایزه یا جایز نیست؟
نه.
نیست.
حالا
برای شوهرم یه جاهایی لازمه، برای همسرم یه جاهایی لازمه. ببین حالا ببین این که ببینید، اگر در حالت اولیه، در حالت اولیه بهش میگن تجسس، درست نیست. ولی یه زمانی شما نگاه میکنی که این همسر مثلا بله یه سری مشکلات هست، یه سری روابط هست، خب اگه شما باز بخوایی سادگی بکنی، یعنی میگونی آقا کلاتو باد
برده،
باز اصلا کلاتو میگه داره دیگه، باد میبره دیگه. یه سری جا هست آدم نباید اهل تجسس و فضولی باشه، اون محدوده خصوصی اشخاص باید رعایت بشه، مرزها باید مرز داریم باید بشه دستات. ولی یه سری جایی که می‌بینی جنگه، یا یه سری جایی می‌بینی یه سری مسائل هست داره مطرح میشه، اونجا باید طرف حواسش جمع باشه. حالا شما فرضاً فرض کنید رفتید نگاه کردید، دیدید آقا بچه‌تون یا همسرتون گوشیش مثلا بله فلان مسئله که فکر می‌کردید مثلا هست، اون موقع بعد چه کار بکنید؟ اون موقع این بحث حل مسئله مطرح میشه که حل مسئله که چطور من باید با این مسئله چکار کنم، بله ورود پیدا بکنم و حلش بکنم. ولی خب این خیلی مهمه که کجا شما میتونی اون مرز رو رد بکنی. درست شد؟ به قبل از ازدواج باید حتما برید تجسس کنید. تجسس به معنی تحقیقه، شناخته این همسرتون مثلا چجور آدمی، خانوادش چجور. ولی بعد از ازدواج آیا میتونی برید در گذشته همسرت تحقیق کنید؟ تموم شد دیگه، دیگه نباید اونجا برید تجسس بکنید. ازدواج کردی تصمیم گیری تموم شد رفته. و اینا بعد حقوق شخصی رو، احترام برابر حقوق شخصی بعد یاد بدیم به فرزندان خودمونم ملزم باشیم. ولی یه سری جایی که عرض کردم یه سری جا لازمه که اونم حالا با مشاوری که امین هست و خبره هست باید انسان جلو بره. خب اجازه بدید یه ذره بریم جلو چون مطلب باید تمام بکنیم. حالا تو این مرزها با فرزندان، با همسر و با خانواده همسر هم با خانواده همسر هم خیلی باید مراقب باشیم که چطور باید رعایت بکنیم. با خانواده همسر یه اصلی که باید توجه داشته باشیم و اصل خیلی مهمه اینه، احترام به خانواده همسر احترام به همسره. و اگر احترام گذاشتیم به خانواده همسر چه چیزی رو برای ما طبق قانون نیوتن میاره؟ احترام همسر رو به خانواده ما به وجود میاره. به وقتی شما غذا پختی بردی برای مادر شوهرت، آقا هم یه هدیه میگیره میاره برای مادر شما. وقتی شما با مادر شوهرتون گفتید که مثلا قربونت برم عزیزم، چشم، چی لازم داری؟ پاشم خونه رو جارو دارم، مادر شما بشین، من این کار انجام میدم. اونم نگاه میکنه عجب، اول که احترام به خانواده همسر، احترام به خود همسره. دوی که نگاه میکنه خب منم همطوری برخورد میکنم. او هم یاد به پدر شما بابا جون قربونت برم، بابا جون بشین، چی میخوای؟ نون میخوای؟ مادر نون میخوای؟ بشین بشین، همین الان میرم میگیرم. یعنی احترام، قدیمی ها گفتن چی میاره؟ احترام میاره. علی علیه السلام میفرماید به زیبایی و نیکی سخن بگویید تا به زیبایی و نیکی پاسخ آن را بشنوند. این در مورد همه ماست. خب یه صحبتی کردیم در مورد مهارت گوش دادن، یه مقدار گفتیم توی مهارت گوش دادن فعال سه تا رکن داره. این سه تا رکن رو باید ایجاد بکنیم تا گوش دادن فعال بشه. اولی بحث تمرکز به سخنان گوینده است. باید تمرکز کنیم، طرف داره حرف میزنه، تمرکز کنیم، توجه بکنیم طرف داره چی میگه و حرفای اون رو حلاجی بکنیم، تحلیل بکنیم، خلاصش بکنیم، خوب درک بکنیم، خوب تجسم بکنیم. وقتی داره حرف میزنه به جای اینکه حرفشو قطع کنیم یا بپریم یا آتو بگیریم، دنباله باشیم چی داره میگه، چرا این داره حرف میزنه، دلایلش چیه، تحلیل بکنیم. دوم فن بیان که الان عرض کردیم بحث گفتگو رو، آداب گفتگو رو، یه سری اصول خدمت رو هست که این دو طرفه باشه، محترمانه باشه، مکرر باشه، این داری یادتون هست 6 تا رو بود. و آخری هم زبان بدنه. امروز یکی اومده بود خیلی شاکی بود، گفت حاج آقا یه سوالی از شما دارم. گفتم بفرمایید عزیزم. گفت یکی اینطوری باهاش میسازه، حالا پاشو ایستاد دستش گوش پیچی بهش، مثلا یه حالت مغرورانه زبان بدن. گفت وقتی یکی باهاش میسازه جلوشو اینطوری با شما حرف میزنه دستو چی بشین اینطوری، این یعنی چی؟ گفتم خب از لحاظ زبان بدن خیلی منفی، خیلی بد، این کاره نشون میده که مثلا من به تو ارزش قائل نیستم، یا مثلا منم یه حالت با تکبره. گفت خدا خیرت بده اینا مثلا شروع کرد. گفتم حاج آقا شما خودت اون رفتار بدنیش درست نی، شما بیانت درست نی، حالا ایش می حرکت بعدی کرده اینطوری جلوی شما وایسته، شما بزرگتری رئیسی حالا فلان اینا، ولی شما بیان درست نیست که شما داری با عصبانیت داری چیکار می‌کنی، برخورد میکنی و داری پاسخ میدی و هر دو به نظر من داری اشتباه میکنی، شما هم باید اون جهت رو بهش یاد بدی.
خب مثلا اگر اون گوینده سخن خوب صحبت نمیکردی اون عمله توی
نه رفتار بدن
انجام نمیشد.
حالا بعضیا
هستش که متقابلا هم زبان بدن صرفا توی گفتگو نیستش که مثلا ما بتونیم انجام بدیم،
نه ببین بعضیا مثلا رفتار بدنشون اصلا بحث گفتار نیست، خلقیاتشونه، خب روحیاتشون، مثلا طرف خیلی قده مغروره، خب طرف خیلی جسوره، طرف خیلی مثلا بیادبه، این چی میگم؟ یا طرف خیلی متکبره، مثلا این رفتار بدنش معلوم، مثلا حرف زدنش رفتارش هست. خب این شما تو بحث این تعارضاتی که ایجاد میشه، یه قسمتش که خیلی مهمه گوش دادن فعاله. توی گوش دادن فعال سه تا نکته است: اولی تمرکز روی بیان، دوم خدمت شما اصلا فن بیان که اصولش بیان شد، سومی زبان بدنه. خب شما اونطوری که ایشون وایساده مثلا قیافه گرفته جلوی شما، شاید یه رفتار متناسب با ایشون مثلا شما باید بگیری، شاید یه رفتاری اتخاذ بکنی، یه تیپی رو اتخاذ بکنی، یه رفتاری رو که مثلا طرف متوجه بشه. من خودم اگر مثلا طرف اینطوری بکنه، اول سعی میکنم با تماس چشمی و تماس فیزیکی مثلا اینطوری خاریش کنم که مثلا اینطوری که شما اشتاد اینجا رفتش بگیم، من رفتار درستی نیست. بعد طرف هم میفهمه. من بوده که مثلا طرف اومده من یه انسان اینطوری نگاش کردم، بعد طرف مثلا فهمیده که بعد خودش رو جور جمع و جور کرده، یا مثلا تو نشستن یا تو سوال کردن گاهی وقتا یه جوری حرف میزنن، مثلا یه اینطوری نگاه میکنم میگم که یه بار دیگه بفرمایی، مثلا طرف متوجه میشه که بعد مثلا لحن سوال کردنش بد بوده. این زبان بدن خیلی مهمه توی گوش دادن فعال. بعد مثلا طرف داره گوش شما، مثلا من یه نکته مثلا طرف داره یه چیز ناراحته، یه چیز غم دیده شد، مثلا غم دیده بهش، مثلا یا در فشاره یا عصبانیه یا مثلا افسردت، زبان بدن یعنی که وقتی که اون داره ناراحته، داره گریه میکنه، داره با ناراحتی داره به شما میگه، شما هم بگید آره، یعنی شما هم رفتار متناسب با حالت او را داشته باشی. این همین باعث میشه که شما میگی آخه مثلا طرف چی میشه میگه، هم ارتباط برقرار میشه، هم تخلیه میشه، هم جذب میشه که آقا این داره گوش میده، یا مثلا میگی آخه من نمیدونستم، شرمنده، ببخشید. همین که اینطوری میکنی طرف مثلا چی میشه، تحت تأثیر قرار میگیره، تخلیه میشه، آرام میشه، صمیمیت برقرار میشه بین همین گوش دادن فعال. تو قسم سومش که بحث زبان بدن باشه. خب اینم از حالا مهمات خدمت شما عرض کنم که مهارت گوش کردن هم خدمت رو عرض کردم. وقتی گوش کردن واقعی و فعال باشه، یعنی آدم دنبال آتو گرفتن و دنبال که چجوری جواب اینو بده و دنبال اینا نباشه، دنبال درک طرف و حل مسئله باشه، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، درک کردن اتفاق میفته، همدلی، لذت بردن اتفاق میفته، یادگیری و کمک به همسر اتفاق میفته و حل مسئله اتفاق میفته. سوال: بین شنیدن و گوش کردن چه اختلافی هست؟ بین شنیدن و گوش کردن خب چه تفاوتی هست؟ گوش کردن با زبان، با گوش اتفاق میفته، اما شنیدن با مغز. آره، شما اگه بخوای حرف طرف رو بشنوی باید تفکر کنی، تمرکز کنی، توجه توجه آقا میگن مثلا حرفو شنیدی؟ آره. چی شنیدی؟ فقط این گوشت اومد از این گوش رفت بیرون، اصلا نفهمیدی طرف چه گفت، درک نکردی طرف رو و اصلا توجهی نکردی. گوش دادن فعال یعنی چی؟ گوش کردن یا شنیدن؟
گوش کردن
یعنی شنیدن.
شنیدن
ببین گفتیم گوش کردن یعنی آره این گوش میاد و
این گوش
میاد، توجهی نداری، درک نمی‌کنیم، داره حرف میزنه، حرف بزنه دیگه. ولی گوش کردن یعنی چی؟ دنبال یعنی فکر میکنیم، توجه داریم، تمرکز داریم، طرف ما چی داره میگه، مطلبش چیه، چجوری میتونیم کمکش بکنیم، چجوری میتونیم باش همدلی بکنیم، مواصلات بکنیم. خب مثالاش هم که خدمتتون عرض کردیم و تمرین ارتباط دو جانبه، جای خود را با همسرتان عوض کنید. یعنی وقتی که زمانی که او گوینده است، بله نقطه نظر خود رو به طور مختصر توضیح دهید، از خود و تجربیاتتان صحبت کنید، برای بیان احساساتتان از کلمه من استفاده کنید. حالا این سوالات رو من اجازه بدید بگذارم 5 تا بله تو گروه، چون وقت کمه، ما هم باید امروز تموم بکنیم. وقتی هم شنونده هستید چطور باید رفتار بکنید؟ اینم باز 5 تا 6 تا سوال گذاشته که انشاءالله خودتون تو گروه میذارم و مطالعه بفرمایید. باز دوباره تاکید میکنم که گوش دادن خیلی مهمه و یکی از ارکان ارتباط مؤثره. توی گوش دادن چند تا تکنیک هست: پرسش های باز، سوال بکنید، خلاصه سازی جملات و پرسش ها و عبارت های خونسا. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید که میشه برام بیشتر توضیح بدید، اینی که میگی دلیلش چیه میشه بگید منم بدونم. این هم مثلا پرسش های خونسا که مثلا هیجانی رو یا مثلا سوگیری نداره، فقط شما دنبال اینه که درک بکنی. یعنی سوالی رو میکنی که طرف نشون میده نه، اون که دلیلش رو به درک بکنی. اینها باعث میشه که گوش دادن شما فعال تر باشه. خب بعد از اینکه ما تو ارتباطمون فهمیدیم که گفتگو خیلی مهمه و فهمیدیم در گفتگو بحث گوش دادن فعال خیلی مهمه و گوش دادن فعال در رفع تعارض و مسئله کمک میکنه، الان نوبت میرسه به مهارت حل مسئله. حالا ما یاد گرفتیم که ارتباط چقدر مهمه، گفتگو باید بکنیم، مشکلات حل کنیم، نه قهر کنیم، نه دعوا کنیم، نه مثلا اجتناب بکنیم، باید گفتگو کنیم. حالا گفتگو یه قسمت مهمش شنفتنه، شنویدن، گوش دادن فعاله. حالا این اتفاق افتاد، ما به اینجا رسیدیم تو حل تعارض، حالا میخواییم چیکار کنیم؟ اون چیزی که مصالحه است مصالحه میکنیم، اون چیزی که مصالحه نیست بس حل مسئله است. نیاز به مهارت حل مسئله داریم. خب افراد موفق وقتی با یه مسئله روبرو میشن، اول اینکه خودشون درست و کارآمد برخورد میکنن، اون سبکایی که عرض کردم کدومش درسته کدومش نادرسته، اون شیشتایی که بودش تحمیلگرانه و اجتنابی گفتیم درست نیست، بعد مصالحه و مذاکره گفتیم درسته، اول اینکه درست و کارآمد برخورد میکنن و دیگر اینکه دیگران رو هم تشویق میکنن که به درست و کارآمد و منطقی رفتار کنن، دوباره حل مسئله باشید. قهر و دعوا و کشمکش و شکایت و اینا فایده نداره، یا اول بعد اینو برید بعد اون گام آخره. ولی افرادی که موفق نیستن چیکار میکنن؟ نه خودشون درست برخورد میکنن نه دیگران رو دعوت، بلکه مشکل افزا هم هستن. پس یکی از فرقای افراد موفق با افراد غیر موفق چیه؟ مهارت حل مسئله. کسی که موفق هست دنبال حل مسئله است و مهارت حل مسئله بلده. خب حل مسئله 4 تا رکن داره. شما میخواید با یه مسئله روبرو شدید، با یه تعارض روبرو شدید، 4 تا رکن داره. مسئله اول که خیلی مهمه فهمیدن مسئله است. که با چی اتفاق میفته؟ با گفتگو و گوش دادن فعال اتفاق میفته. امکان نداره با طرف صحبت نکنی، گوش نکنی، امکان نداره مسئله رو بفهمی، تعارض رو بفهمی. امکان نداره. اول اینو باید یاد بگیری. بعد از فهمیدن مسئله دنبال انتخاب راهبرد مناسب باشید. راهکارها رو دنبال راهکارا باشید. آ این مسئله است، من فهمیدم، درک کردم، چه راهکارهایی وجود داره که من این رو چیکار کنم حل بکنم. یه چیزی هست به نام بارش فکری بهش میگن. یه ورق بردارید، شروع کنید این مسئله رو که فهمیدید واسه جوابشو بنویسید. آقا این راهکار، این راهکار، این راهکار، اصلا از دیگران کمک بگیرید، 10 تا راهکار بنویسید. بعد شروع کنید راهکاراتونو سبک سنگین بکنید، هی خط بزنید، هی خط بزنید، هی خط بزنید. اون دو تا ستایی که از همه مهمترن و در ارزیابی آخرتون رسیدید که اینا جواب بوترن، کارآمدترن، اونا رو انتخاب بکنید. بعد شروع کنید یکی یکی اونا رو جلو برید. اولی جواب داد چی؟ اولی جواب نداد، دومی راهکار، دومی راهکار، سومی راهکار. یعنی خسته نشید تا اینکه یه راهکار رفتید جلو نشید ولکن بابا این نمیشه. با یه زبان دیگه، از یه طریق دیگه، شما یه قفل رو میخواید باز بکنید، گاهی وقتا کلید نیست، شروع میکنید امتحانهای مختلف کردن از راه مختلف تا یکیش جواب بده دیگه. بله یه راهی، حالا بعضی از سنجاق، بعضی ها نمیدونم از آهنربا استفاده میکنن، هر کی یه راهی، بعضی ها نمیدونم از بله خیلی چیزه. حالا بعد اون انتخاب راهبرد مناسبه که به حل مسئله می انجامد. شما با درک درست مسئله، با انتخاب راهبرد مناسب، شروع میکنید حل تعارض و حل مسئله رو کلید زدن و اینو حلش میکنم، درستش میکنم. بعد در نهایت هم بازگشت میکنید میبینید آیا موفق شدید یا نشدید. اگه نشدید یه راهکار دیگه، اگر هم شدید که خدا رو شد. این میشه حل مسئله. یه خانومی بود من باهاش صحبت کردم، گفتم شما به درد هم نمیخورید. گفت چرا؟ گفتم شما خیلی عصبی هستی، اینم خیلی عصبیه. شما یه دختر داری؟ میگه دخترم. اینم یه دختر داره، میگه دخترم. بعد دختراتون جوری تربیت شدن من دارم میبینم، با هم سازگار نیستید. شما به درد هم نمیخورید، ازدواج نکنید. آقای بهانه اومد گفت من یه چند وقت با این خانم صیغه هستم و خدا رو خوش نمیاد الان ولش کنم. گفتم صیغه بودی مهریه‌شو دادی؟ گفت مهریه‌شو بیشترم دادم. گفتم پس شما هیچ بدهکاری نداری به این خانم و از این صیغه و ازدواج اونقدر به شرط ازدواج نبوده. گفت آره به شرط نبوده. گفتم خیلی خوب، الان که میبینی تعارضات خیلی داری. گفت آره. بعد گفتم خب حالا خیرت الله خیر، شما مهریه خانمو دادی، خانم هم فهمیده اخلاق شما اینه، همین تو صیغه با هم جنگ و دعوا دارید، وای والی تو ازدواج. بعد شروع کرد بهانه آوردن، نه فردا یه کسی با دختر من این کار. گفتم آقا شما چرا احساس گناه میکنی؟ هیچ مشکلی نبوده و حل شده. قبول نکرد. به خانم گفتم به درد نمیخوری، با این ازدواج نکن. گفت چرا؟ گفتم ببین با هم از الان با هم اختلافات خیلی بد دارید، تو صیغه بزن بزن داشتن. بعد خدمت شما عرض کنم که گفت نه حاج آقا، من 7 سال تو خونه نشستم هیچ کی سراغ من نیومده، اینم اگه الان رد کنم باز دوباره بمونم تو خونه تنها، دیگه خسته شدم. گفتم خسته شدم آیا دلیل برای اینکه انتخاب نادرست بکنی؟ خسته شدم. تنهایی بهتر از جنگی که سکوته. حرف ما رو قبول نکردن، ازدواج کردن. الان فکر کنم یه 5-6 یه روز در میون هر روز دعوا دارن. اون روز صحبت می‌کردن، بله اون روز زده بود، آقای زده بود با مشت کوبیده بود تو دیوار، بنده خدا رفت دو تا از این انگشتاشو عمل کرده بود. بعد اون روز اومده رگاتش صحبت می‌کردیم، میگفت سر فلانی اینطوری گرفتم کوبیدم تو داشبورد. گفتم آخه این چه کاری تو داری می‌کنی؟ نکنی کارو فردا از این بچه داری، یه بچه‌م آوردن. گفتم این فردا بیفته بمیره سکته کنه مشکل مغز و اعصاب پیدا می‌کنه، اصلا قانون ولش کن، خانواده‌اشو ولش کن. فردا جواب بچه‌تو چی می‌دی؟ مو از این بچه داری؟ خلاصه خدمت شما عرض کنم که این مسائل، من سعی می‌کنم چند دقیقه دیگه تموم کنم. خیلی مهمه این مسئله، حل مسئله و حل تعارض و اینا خیلی مهمه. اون چیزی که خیلی مهمتره و باید بهش توجه بکنید توی حل مسئله اینه که تو نطفه شناسایی کنیم و تو همون ابتدا اجازه ندیم بزرگ شه. قدیم گفتن جلوی ضرر از هر کجا بگیری منفعته، اجازه ندیم این هی کش پیدا بکنه. وقتی دیدیم آقا اینجا به درد ما نمیخوره، آقا اینجا حل نمیشه، آقا اینجا ضرر بیشتری داره، همونجا قطع بکنیم، جلوی ضرر رو بگیریم. و این رو هم توجه داشته باشیم که این اختلافات و تعارضات طبیعی است و برای همه هست، ما باید فقط دنبال راهکار مناسب باشیم. یه چند تا نکته رو بگم تو حل مسئله. شما بعد اینکه شناخت ایجاد شد که مشکل چیه، راهکارا رو هم به دست آوردی، بخوای شروع به کار کنی، مشکل رو تعریف کنیم، هرچه بتوانیم راه حل ارائه دهیم، راه حل های بعید و غیر منطقی رو حذف کنیم، بهترین راه حل رو انتخاب کنیم، اگر ضرورت داشت و مسئله حل نشد راه حل دیگری رو که باز به صحبتمون بیان کردیم، دارم بیان کردیم، روش بارش فکری هم خدمتتون عرض کردیم، درسته؟ بریم جلو. مهارت اداره خانه، تو 5 دقیقه من دو سه تا مهارت مونده اینارم عرض بکنم. اداره خانه، رئیس خانه خانومه، رئیس خانواده آقاست. توی اسلام اگرچه مسئولیت خانه به دوش خانومه، اما بسیار سفارش شده که آقا هم در مسائل خانواده و بچه هم توی مسائل مدیریت خانه مادر رو و زن رو کمک بکنن و خیلی تأکید شده و در تحکیم روابط خانواده بسیار مؤثره. اینکه همسران به هم کمک کنن تو امور خانواده، آقا به خانومش کمک کنه. توی بحث ارزش خانه‌داری اسلام گفته که ثواب جهاد داره، یعنی جهاد از زنها برداشته شده، ثواب جهاد رو در حسن تبعل یعنی خوب شوهرداری کردن و خوب خانه داری کردن رو خدا ثواب جهاد رو میده به خانوم. اگه خوب شوهرداری کنه خوب واقعا جهاده، با سرسختی های همسر، با لجاجت همسر، با زمختی همسر کنار اومدن بسیار مهمه. خب خیلی سفارش شده اگر تو بحث خانواده مرد خودش رو دخیل ببونه، فرزندان خودشون رو دخیل ببینن، یعنی بگن آقا ما هم مسئولیت داریم. درسته مادر باید خانه‌داری بکنه، اما همه کارا با مادر نیست. گاهی وقتا مادر دو سه تا بچه داره، نوزاد داره، بچه مدرسه ای داره، خب نمیرسه هم خونه رو تمیز کنه، هم بچه ها رو برسه، هم غذا بذاره، هم رفت و رو شستشو بکنه، خب خیلی سخته. تو اینجور جا مورد خانه‌داری اینه که آقا متوجه این مسئله باشه، یا خدمتکار بیاره، یا مثلا بگه آقا خانم شما خیلی مشکلت، هفته دو بار سه بار من میگم کسی بیاد این کارا رو انجام بده یا خودم وقت میذارم. آره حالا در را ببینید راهکارهای مختلف، این دیگه برمیگرده به توافق. آقا خانم آقای مشکلات داره، برگرده به همسرش بگه آقا من این مشکلات دارم، خیلی سختم، نمیرسم به خدا، کمرم شکست، مثلا این کار کردم، این کار کردم، نه چیکار کنم؟ نه خب ببین الان همین رو میگیم دیگه، میگیم که هم زوج هم زوجه، مثلا زوج این رو آگاه باشه که آقا خب این الان همسر من سه تا بچه داره، چهار تا بچه داره، این مشکلات داره، سختش، بیا تو اونجا حالا با هم توافق میکنن دیگه. خانم تو اون مهارت گفتگویی که داره میاد آقا خیلی سختم، اگه میشه ما رو کمک کن. حضرت علی هم وقتی دید حضرت زهرا چهار تا بچه داره اومد شروع کرد کمک کردن، بعد حتی برگشت به حضرت زهرا به پیامبر گفت من خیلی سختم، هم آرد به سلا، هم گندم آرد کنم، هم غذا هم به حسنین و زینبین برسم کلا اینها. بعد اومد تسبیح فاطمه زهرا رو یادش داد، بعدم اومد یه دونه حضرت علی علیه السلام براش فزه بود، فزه خادمه رو براش گرفتن که کمک بکنن، فزه خادمه هم تازه حضرت زهرا با اون تقسیم کردن، نگفت همه کارا رو تو انجام بده، تقسیم کردن کارا رو با هم. حضرت علی هم باز دوباره کمک میکرد تو مسئله. حالا این دیگه برمیگره به مهارت زوجین تو مسئله خانه‌داری. اینطور نیستش که شوهر بیاد بگه آقا هیچ چیزی به من چه مربوطه، من میرم پول میارم. واقعا تو میری پول میاری درست، اما تو خانه هم باید بچرخه. حالا من بله این دیگه برمیگره به اون مهارت گفتگو، به اون هنر گوش کردن فعال برای آقا ایجاد بشه، چجوری مطلب بیان کنی، حل مسئله کنی، راهکارا رو بدی. خب چیکار کنیم خانم، شما چه پیشنهادی دارید؟ آقا اگه میتونی هفته دو روز کمک کن، جور برقی شما بکشید، چه میدونم مثلا شما تقسیم کار بشه دیگه، یا آقا مثلا یک کسی رو هفته یه بار دو بار بگیم بیاد. لیست کارهایی که مرد میتونه کمک بکنه یا خانوم کمک میخواد، این برای من سخته، لیستش رو مشخص کنه و اون جایی که آقا میتونه کمک کنه یا نیاز به کمک داره لیست مشخص بشه، روش فکر بشه، بعد با گفتگو چی بشه؟ حل بشه و این تقسیم کار صورت بگیره. باز دوباره تمرین دادن، تمرین خدمتون عرض میکنم تو گروه. مهارت بعدی مهارت کنترل خشمه. خدا 8 تا هیجان به ما داره: ترس، شرم، خشم، غم، گناه، نفرت، شادی، محبت. این 8 تا هیجانه. اینا همه رو توی گروه میذاریم، میتونید از خانم جوادین هم بگیرید، توی گروه هم اگر اتمن اشکالی نداره از نظر من. خب خشم هم یکی از هیجانات طبیعی وجود انسان، جز یکی از 8 تا هیجان طبیعی است که در وجود انسان هست و لازم است جای خودش. اون چیزی که مهمه اینه که ما از این خشم مدیریتش کنیم و در راه درست استفاده بکنیم. مثل ترس که همین در بله در اواخر بحثمون بهش اشاره کردیم، ترس یکی از هیجاناتی که خدا به ما داده، اگر در راه معقولانه و کارآمد استفاده کنیم موجب نجات ما و امان از بسیاری خطرات میفته، اما یعنی به صلا عاقلانه رفتار بکنیم باعث میشه که در بعضی از ضررها از ما دور بشه، اما اگر درست استفاده نکنیم باعث میشه که یا ما یه سری مشکلات به ما رو بیاره یا یه سری تو یه سری از خطرها بیفتیم. خشم هم همینه و سایر این 8 هیجان هم همینه. ما باید توجه داشته باشیم از این خشم، از این عصبانیت در راه درست استفاده کنیم. مثلا تو جنگ ها فرمانده اون کسی که بیاد خشم رزمندگان رو به اصطلاح زیاد بکنه در مورد دشمن، که رزمندگان با جدیتی بیشتری در صحنه جنگ حضور پیدا بکنند، یا مثلا در دفاع از همسر، دفاع از فرزندان، دفاع از حقوق و درست شد؟ اینجا خیلی خوب این خشمه باعث میشه که حقوق خودتو یا مثلا ناموس رو یا فرزندان رو یا مثلا وطن رو یا حریم خصوصی رو واسه این خشم شما حفظ میکنید. بعضی از سخنرانی های چون وقتیمه بعضی از سخنرانی های حضرت علی علیه السلام اگه نگاه بکنید میفرماد که به آخر لشکر نگاه کنید، به اول نگاه نکنید، دندان هاتون رو به هم بفشارید، پاتون رو به زمین بکوبید، در شمشیر رو محکم دستتون بگیرید. یه جوری صحبت میکنه که این رزمنده ها یه دفعه اصلا دیگه اون خشم شدید، اون خشم هم میاد قدرت چند برابر میشه تو اون جنگ. پس خشم هم مانند هیجانات طبیعی دیگری که خداوند متعال به ما داده، جای خودش اگر ما درست استفاده کنیم بسیار مفیده و اگر جای خودش درست استفاده نکنیم بسیار ضرر میزنه. چند تا نکته هم باز دوباره هست، من این رو عرض کنم خدمتون. بعضی از خشم ها فعال سازند، بعضی ها بازدارند. بعضی از هیجانات فعال ساز یعنی ما رو وادار به کاری میکنه، بازدارنده یعنی ما رو از یک کار بد چیکار میکنه، نگاه میداره. اگر مثلا میگم ترس در خانومی باشه که شب ساعت 12 تنها بیرون نره، این باعث چی میشه؟ باعث میشه که از تجاوز و تعارض دیگران نامحرمان در امان باشه. اما اگه این ترس نبود، خانم ساعت 12 یک شب تنها رفت بیرون، اگر مشکلی براش ایجاد شد خودش رو مذمت کنه، درست شد؟ یا مسافرت، خب یه سری خشم و هیجانات فعال سازن، یه سری بازدارنده دیگه. حالا خشم هم همینه، ما بعد اون کار کرده منفی اون رو که عصبانیته چیکار کنیم؟ کنترلش بکنیم. حالا میخوایم کنترلش بکنیم، چجوری باید اون رو کنترل بکنیم؟ بله؟ نه دیگه جلسه این حیطه بدید، من چند دقیقه تحمل بفرمایید. من بله بس الان چند دقیقه دیگه تموم میشه. امرسون میگه که برای هر یک دقیقه که عصبانی هستی 60 ثانیه شادی رو چیکار میکنی؟ از دست میدی. مراحل مدیریت خشم هم بگم. شناسایی راه اندازهای خشم، یعنی کدام مسیر است که خشم به وجود می آید، از اونا دوری کنیم. مسیر عضلات ارادی در کنترل ما، عضلات ارادی که در کنترل ما مثل دست و پا، مسیر عضلات غیر ارادی خارج از کنترل مثل قلب و روده و معده که اینا خیلی مهمه، تنفس. وقتی انسان عصبانی میشه یکی از جایی که باید خیلی توجه داشته باشه ضربان قلبش، فشار خونشه، اینا باید توجه داشته باشه. تنفسی که صورت میگیره، مثلا آبی که میخوره یا حرکتی که انجام میده بسیار مهمه. بله خیلی تاثیر میذاره. حالا چون بله خشم مسیر ادراک را تحریک میکنه، بعد توجه داشته باشیم گاهی وقتا خشم خیلی زیاد میشه رو مغز تاثیر میذاره، یعنی کار به یه جایی مثل آدم نگاه نمیکنه، برادرشه، مادرشه، همسرشه، میکشه یارو، با قمه میزنه یارو دو شقه میکنه. من یکی از آشناها تو همین شهرستان که حالا اسمشو نمیارم، طرف چیز شده بود با تیر، مادر و خواهرشو کشته بود، رفته با تفنگ شیشتیره چیه زده بود خواهر و مادر رو کشته بود، باباش هم اومده و چیز کرده، بابا رو یه مقدار بیشتر دوست داشت، سومین نفرم بود، توی پای بابا هم تیر زده بود، بابا الان هم که الان میلنگه بنده خدا، اونم زندانه، هر نکشتنش پسرش. خیلی تأثیر میذاره اینا تو خشم، اینا رو باید توجه داشته باشیم. آرامسازی توی خشم خیلی مهمه. بله میگم باید ببین اون جایی که نگاه میکنی طرف به جنون رسیده، تو هم روایت هم داریم که بله اونجا باید کنترل میکنی دیگه، طرف نگاه میکنی که خیلی عصبانی شده و توی مثلا دست و پاش دستی میزنه، دست بزن داره. خب چرا وقتی که این دست بزن داره میزنه، شما چرا باید ایشون انقدر خشمگین میکنی یا رایی بری که ایشون اینطوری خشمگین میشه که بزن؟ خب باز دوباره این اگه ادامه پیدا بکنه رو ادراکش هم تاثیر میذاره دیگه، نمیبینه که همسر چی میکشه. یعنی خیلی از درگیری ها ما باز تو آشنای درگیری داشتیم، خانومه آقای تهدید میکنه، خانومه هم فلان، بعد آقای پا میشه اینا، دست خانومی به اصطلاح داشته سبزی خورد میکرد، چاقو بوده، تاثیر دیده عصبانیت اومده که مثلا این فلان بکنه، همینطوری اومده مثلا غیر ارادی غیر زده دقیقا تو قلب طرف، بعدم همونجا هم در آورده چاقو رو. این خانم بنده خدا چندین سال تو زندان بود تا این بچه‌ها به سن رشد برسن، بعد که به سن رشد رسیدن اجازه دادن که ما مادرمون رو مثلا ما رضایت میدیم بر قصاص نکنید، ولی تو اون زمان خانومی که خیلی هم زیبا بود تو زندان بود، بعد از اینکه از زندان اومد بیرون در بود، قیافه شکسته، رو اصلا افسرده. حالا مسئله که تو زندان هست برای خانوم ها اینو بماند که اصلا من ورود پیدا نمی کنم و خیلی تبعات خیلی بدی داره. میگه از خشم بترسید که اولش دیوانگیست آخرش پشیمانیست، عقل زایل میشه. وقتی خشم، هیجان خشم برمی انگیزه و به وجود میاد، روی عقل انسان تأثیر میذاره. ما روایت داریم که وقتا تا دو سوم عقل رو از بین میبره، یعنی دیگه انسان با یک سوم عقل داره فکر میکنه وقتی عصبانی میشه. به خاطر همینه گفتن در عصبانیت نه تصمیم بگیر، نه حرف بزن، نه آره هیچ اجازه بده. همون دیگه اتفاقا جز چهار تا کار سختی که علی علیه السلام فرموده، گفته انسانایی که خیلی با عظمت هستن چهار جا میتونی بفهمی: یکی هنگام خشم، دوم در خلوت که آیا گناه میکنن یا نمیکنن، سوم در قدرت آیا عفو میکنن یا ظلم میکنن، چهارمی هم گفته فکر کنم در فخر بوده که آیا شکر میکنن، صبر میکنن یا نه، اگر اشتباه نکنن البته. خب آرامسازی بسیار مهمه، تنفس خیلی مهمه، تغییر به اصطلاح حرکت و سکون خیلی مهمه، کنترل اینکه عصبانی شدی فکرتو کنترل بکنی، دست و پاتو ارادت کنترل بکنی که یه وقت مثلا خطایی از شما سر نزد، اینا خیلی مهمه. برای آرامسازی میتونی از جملات کوتاه مثبت استفاده بکنی، پرداختن به کارهای لذت بخش یا فعالیت عقب افتاده مثلا استفاده بکنی. و کلن خدمت شما از کنم که فکر خودتو منصرف کنی به یک مسئله، به یک کاری بپردازی که اون خشم چی بشه از یاد شما بره، اجازه ندی اون بر شما مسلط بشه، اون رو محل رو ترک بکنی. به بعدم اگه بله آب بخوری، آب خنک خوردن یه سری، بله یه سری جا خیلی سفارش شده برای آب خنک خوردن، تو طب سنتی ما هم هست. یکی جایی است که عصبانی شدی گرما حرارت ایجاد میشه، یعنی قلب میزنه. شما وقتی اون آبو که میخوری، اون آب باعث میشه حرارت بدن شما بله کاهش پیدا بکنه، حال شما یه ذره بهتر میشه. راه حل ها: مبارزه با خودمحوری، تغییر نگرش، تذکر مقصد اعلی، همنشینی با انسان های صبور، خاموشی محرک ها، دوری از انسان های عصبانی. اینا همه تأثیر دارن در بحث کنترل خشم. حالا توی اسلاید که در اختیار شما قرار داده میشه 12 تا گام رو برای کنترل خشم گفتن. اینم بگم سریع بعد انشالله، بعد اینم بگم انشالله، بله تموم میشه، یعنی 2-3 تا اسلاید میده. گام اول، یعنی بحث اون تموم شد، همه رو گفتیم الحمدلله، 130 تا اسلایده الان، 128 بودیم که تقریبا تمام شد. گام اول تو بحث کنترل خشم اینه که میخواهید بعد از عصبانی شدن چه احساسی داشته باشید. فکر کنید، بگیم اگه الان عصبانی بشم، الان ناراحت بشم، چیکار میکنم؟ چیزی از من میخواد سر بزنه، آیا اون خوبه یا بده؟ اقرار و اذعان به خشم: اگه عصبانی شدی قبول کن که الان عصبانی شدی، نباید کاری کنی. خشم خود رو متوجه مشکل و مسئله کنید، نه فرد یا افراد. منبع مشکل را شناسایی کنید، بپذیرید که مشکلتان قابل حل است. سعی کنید مسائل از دید طرف مقابل هم ببینید، با طرف مقابل خود همکاری کنید، لحن مؤدبانه خود را در طول گفتگو حفظ بکنید. خیلی مهمه، طرف هم عصبانی شد، شما عصبانی نشید، لحن گفتگو رو درست صحبت کنید، لحن گفتگو طرف آروم میکنه. ولی گاهی وقتا اون لحنه یه دفعه یه ذره چیز میشه یا صدایی میره بالا، طرف مقابل دیوانه میشه. بله، از انجام رفتارهای اهانت‌آمیز بپرهیزید، از به وجود آوردن وقفه و سرگیری بحث در آینده نترسید. اشکال الان آروم کنید، الان شما عصبانی هستید، من بحث با شما نمیکنم، اجازه بدید یه ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه، شب با هم، فردا با هم صحبت. یه وقت دیگه عزیزم، شما عصبانی شدی، عصبانی فایده نداره. ما که نمیخوایم، ما مثلا زوج و زوجه هستیم، یه خانواده، نمیخوایم که ما مسئله رو حل بکنیم شما ناراحت شدی. یه فرصت دیگه، هیچ اشکال نداره، قطع کنید، یه فرصت دیگه گفتگو رو انجام بدید. گفتگو دو جانبه باشه، یه طرفه نباشه. و گام 12 اینه که بالاخره آدم با یکی که سر و کله میزنه بله آدم با یک کسی که سرکله میزنه اینها رو به اصطلاح توجه داره. من اینو بگم صحبتم تمام. بعدی که مثلا انسان با همسرش یا با بچهش نگاه میکنه، بچه عصبانیه، همسر عصبانیه، بالاخره یه سال دو سال پنج سال ده سال که از بچه مثلا بزرگ میشه یا همسر از زندگی زناشویی میگذره، انسان یه راهلای رفته دیگه تو کنترل خشم این قلقو به دست میاره. میده اینجا اگر مثلا شوهرش یا خانومش عصبانی شد، اینجا تنها راهش اینه که بگه چشم عزیزم، اون چی که شما میگید چشم، یا مثلا چی اجازه بدید یه فرصت دیگه با هم صحبت کنیم، چشم الان شما عصبانی هستید، چی من شما رو خیلی بیشتر دوست دارم از این مطلب، یا مثلا سکوت. یه ده وقتی عصبانی میشه بعد سکوت کنی، سکوت که میکنی طرف آروم میشه، اون قلقه رو باید به دست بیاری، اون راهکار رو باید به دست بیاری، از همون راهکار استفاده بکنی، کشف کنترل و استفاده از اون. اگرم هنوز کشف نکردیم راه کنترل خشم رو، به وسیله حل مسئله که عرض کردیم راهکارهای متفاوت رو در پیش بگیریم، تو اون قلقه رو، تو اون مهارت رو، تو اون کلیده رو برای کنترل خشم چیکار کنیم؟ پیدا کنیم، هم تو خودمون هم تو مثلا همسر یا دیگران. خودمون ببینیم وقتی عصبانی شدیم چیکار کنیم آروم بشیم، کلید خشم خودمون و دیگران رو. علی علیه السلام میفرماید خشم همنشین بسیار بدی است، عیب‌ها را آشکار، بدی‌ها را نزدیک و خوبی‌ها را دور می‌کنه. خیلی ممنونم از اینکه گوش کردید، تأمل کردید و خلاصه ما این مهارت‌ها رو بیان کردیم خدمتتون. 2:37 جلسه ما تو بله در خدمت شما هستم ان شاءالله.